بسم الله الرحمن الرحیم. تفسیر موضوعی بحث شناخت در قرآن، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. همونطوری که قرآن کریم شناخت را هم از نظر صورت تبیین می کند و هم از نظر معنا و ماده، منطق هم عهده‌دار این دو بخش از شناخت است. این طور نیست که منطق فقط عهده‌دار شرایط سوری شناخت باشد و این را قرآن اضافه کرده باشد که شرایط مادی شناخت باشد، بلکه قرآن معارفی را اضافه کرده است که نه تنها در حد منطق نیست، بلکه در حوصله علوم دیگر هم نیست. ولی این سخن جزء ابتکارات قرآن کریم نیست، بلکه در کتب بزرگان قبل از اسلام هم بود، منتها اونها این مطلب را ممکن است از کتابهای انبیای سلف گرفته باشند که مظنه برای شناخت کافی نیست، مقدمات ظنی کافی نیست. این سخن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا سخنی است کهن و ریشه دار و اساس منطق بر این است که از مظنه کاری ساخته نیست. چون در بحث های قبل ملاحظه فرمودید که منطق دو بخش دارد، یک بخش مهم و یک بخش اهم. بخش مهم در حوزه ها رایج است، اون بخش اهم مشک مر قسمت برهانه است رایج نیست. یعنی مبادی منطق، کلیات خمس، تصور و تصدیق، اینها اصلا جنبه مقدمی دارد، در اون حد نیست که اینها را جزء مباحث مهم منطق به شمار بیاوریم. بحث اشکال چهارگانه، اینا بحث‌های مهم منطق است. اصل بحث قیاس و اقسام قیاس به قرار گرفتن حد وسط با حدود دیگر، اینا جز بخشای مهم منطق است. اما بخش اهم منطق بخش برهان منطق است. ما چه کنیم که یقین پیدا کنیم؟ الان روشن می شود که چطور یقین خیلی کم خلق شده است و چرا مرحوم شیخ می‌فرماید در بخش منطق فراگیری برهان فریضه است و یادگیری سایر بخش‌های منطق جزء نافله. و همین حرف مرحوم شیخ در حکمت الاشراق هم آمده است. الان مثلا محسوسات را خیلی بها می‌دهند، به متواترات خیلی تکیه می کنن، به مجربات خیلی اعتماد دارن، به حدسیات و همچنین به فطریات خیلی تکیه می کنن، در حالی که منطق که عهده‌دار اون بیان ماده اولی یقین است، می فرماید همه اینها نظری‌اً به استثنای حسیات و از حسیات هم کاری ساخته نیست. بیان ذالک این است که بدیهیات را به شش قسم تقسیم کردن. قسم اولش همون اولیات است که تصور موضوع و محمول کافی است در جزم بنسبت، زیرا محمول از لوازم ضروری موضوع است. و بیان اللزوم است برای موضوع. بین موضوع و محمول واسطه ای نیست، نه اینکه واسطه هست و خفی است، یا واسطه در کنار این قضیه است که از باب قضایایی باشد که قیاسات و معها، اصلا واسطه ندارد. مثل اینکه الموجود لا یکون معدوما، الشیء اما ان یکون موجودا و اما ان یکون معدوما، این همان است که از او به عنوان مبدأ المبادی یاد می شود که ثبوت محمول برای موضوع بیان الرشد است و اصلا واسطه ندارد، چون لازم بیان و ضروری و بلا واسطه موضوع است. از این قسم که بگذریم، اقسام دیگر یا نظری اند و با استدلال حل می شوند و نباید اونها را بدیهی به حساب آورد، یا اگر نظری نبودند و بدیهی بودند کاری از اونها ساخته نیست، یا هم نظری اند و هم کاری از اونها ساخته نیست. اون پنج قسم دیگر به این سه مشکل مبتلاین: بعضی ها نظری هن نه بدیهی، بعضی ها بدیهی هن ولی کاری از اونها ساخته نیست، بعضی ها هم نظری هن و هم کاری از اونها ساخته نیست. اون پنج قسم دیگر عبارت از حسیات است، مجربات است، متواترات است و حدسیات است و فطریات. حسیات، خواه حس ظاهر و خواه حس باطن، بدیهی است، البته جزم آور است نه یقین آور، و خود حسی هم به اون اولی متکی است، یعنی به اولیات متکی است. اما از حسیات کاری ساخته نیست. ما دو تا قضیه محسوس داشته باشیم، هرگز نمیتوانیم استدلال کنیم. از یک محسوسی بخواهیم پی به یک مجهولی ببریم نمیتوانیم، مگر اینکه این محسوس را در کنار یک معقول زیر پوشش یک امر معقول قرار بدیم، او را در زیر پوشش اون کلی جامع ادراک بکنیم. وقتی به کلی رسیدیم، از اون کلی به فرد یا افراد دیگر حرکت کنیم و استدلال کنیم. این که در منطق گفتن جزئی نکاسب است و نمکتسب رو همین نکته است، و این که گفتن قضایا شخصیه در علوم معتبر نیست روی همین نکته است. قضایا شخصیه بر اطلاعات انسان می افزاید ولی بر تفکر انسان نمی افزاید، چون یک سرپل ارتباطی بین معلوم و مجهول نیست. قضیه شخصی از اون نظر که محمول وقف موضوع است و از موضوع جدا نمی شود و تعدی نمی کند، هرگز نمیتواند راه گشای حل مشکل دیگر باشد. این مال حسیات. اما اون چهار قسم دیگر نظری هن نه بدیهی، یعنی تجربیات، متواترات، حدسیات و فطریات، همه اینها نظری هن، چون همه اینها به قیاس متکی هن، بعضی به یک قیاس، بعضی به دو قیاس، بعضی به قیاس استثنایی، بعضی هم به قیاس استثنایی و هم به قیاس اقترانی. مجربات چند شرط درش هست. یکی تکرر حس و مشاهده، که انسان مطلبی را مکررا مشاهده کند. این تکرر حس جز این که انسان را در همون امر شخصی جازم تر کند نقش دیگری ندارد، ولی وقتی میتواند سرپل حل مجهول باشد که به عنوان مجرب نامیده شود. مجرب عبارت از اون مبدأ تصدیقی است که در کنارش یک قیاس خفی آرمیده است. این قیاس خفی انسان را به سبب ارتباط محمول به موضوع آشنا می کند. اون سبب را که انسان پیدا کرده است از راه سبب پی به مسببات دیگر می برد. مثلا اگر در شرایط گوناگون امتحان کرد و آزمود، دید فلون بیماری با فلون دارو حل می شود، هم از نظر شرایط گوناگون اقلیمی و هم از نظر شرایط گوناگون نژادی و هم از جهات مختلف سنی و هم از جهات مختلف زمانی و مانند آن، این دارو تجربه شده است که برای درمان فلون درد مؤثر است. اونگاه ممکن است انسان جزم پیدا کند که فلون دارو درمان بخش فلون بیماری است، زیرا همه انهای احتمال سد شده است. و اون قیاس خفی این است که اگر این دارو سبب درمان فلون بیماری نمی بود، پس در این مواردی که ما آزمودیم بر اساس اتفاق بود نه بر اساس علیت و سبب. این شرطیه. لکن اگر امر اتفاقی می بود دوام نداشت یا اکثری نمی بود، و چون در اکثر موارد یا در همه موارد اثر بخش بود، معلوم می شود اتفاقی نیست. بین این محمول و اون موضوع رابطه ضروری است، نه جزء مقارنات اتفاقیه. لو لم یکن هازا لعلتین لما کان دائمیین او اکثریا، لکنهو دائمیین او اکثری، پس معلوم می شود که للاتفاق نیست، لعلتین هست. اکثری هم در اوائل امر سودمند است، وگرنه اکثری هم باید به دائمی برگردد. ما در مسائل جهان‌بینی یک قضیه مستحب یا مکروه نداریم، یک قضیه 80% یا 99% یا 99.5% هم نداریم. این جزء علوم اعتباری است که قضایا به 5 قسم تقسیم می شود، یعنی 5 حکم ما داریم: واجب و حرام، مستحب و مکروه و مباح. ولی در جهان بینی و در قضایای علوم حقیقی ما بیش از 3 قضیه نخواهیم داشت. یکی ضروری است، یکی امتناع است، یکی امکان. دیگر یکی مستحب و یکی مکروه بر این 2 قضیه افزوده شود که جمعاً بشود 5 قضیه، این در علوم اعتباری راه دارد. وگرنه در جهان تکوین یک چیزی به نام مستحب یا چیزی به نام مکروه که رجحانش به 100% نرسد یا مرجوحیتش به 100% نرسد نخواهیم داشت. در جهان تکوین اون چه حاکم است اشی ما لم یجب لم یوجد است، تا به ضرورت نرسد محقق نمی شود. این در علوم اعتباری است که به ضرورت نرسیدم حکم دارد. لذا قضایا در علوم اعتباری 5 قسمند و در علوم حقیقی بیش از 3 قسم نخواهد بود. اون 3 قسم هم اگر به اقسام دیگر تقسیم شدن که موجهات بسیط و مرکب را به 13 قسم رسوندن، اونها از این 3 قسم جدا نخواهند بود، شعب فرعی همین 3 قسم. لذا قضایای نادر الوجود و قضایای اکثری الوجود را تو بحث‌های فلسفی ملاحظه فرمودید که به قضایای دائمی الوجود برمیگردانند. قضایای تجربی به استناد این قیاس خفی جزم آور است. اگر این قیاس خفی در کنار آزمون‌ها تعبیه شد، این شی از استقراب به تجربه منتقل می شود، به قیاس منتقل می شود. و اگر اون قیاس خفی در کنار این آزمون ها تعبیه نشد، این شی در حد استقراب است و در جایی که مظنه سودمند است به کار می رود و در جایی که جزم لازم است به کار نمی رود. این همون فرق جوهری بین استقرا و تجربه است که در کتاب‌های منطق ملاحظه فرمودید. استقرا که مظن آور است برای آن است که تکرر مشاهده است ولا غیر، تجربه که یقین آور است برای آن است که این تکرر مشاهده در کنارش اون قیاس خفی تعبیه شد لذا یقین آور است. از این جهت استقرا را از بحث مقدمات برهان بیرون بردن و تجربیات را داخل کردن. این خلاصه کلام در تجربیات. معلوم شد که انسان در قضایای تجربی به اون سبب پی میبرد که سبب موجود است، لکن خودش مطلب نظری است که به قیاس تکیه میکند. اگر اون قیاس تام نباشد، قضایای تجربی هم سودمند نیست. این راجع به مجربات. بدتر از مجربات مسئله متواترات است. متواترات دو اشکال درش است. یکی این که جز در محور حس سودی ندارد. هرگز نمی شود ما با دو تا قضیه متواتر یه مسئله منطقی و عقلی را حل کنیم، چون تواتر در محور حس است. این یک مقدمه. و حس هم فقط به فقط به جزئیات و اشخاص خارجی تعلق میگیرد. این دو. پس تواتر در محور جزئیات و اشخاص است، این نتیجه. با دو تا مقدمه تواتری هرگز نمیشود استدلال کرد، چون ان جزئیین لا یکن قیاسو. گذشته از این که متواترات هم مثل مجربات نیازمند به قیاس خفی هستن، اونم به دو قیاس. احتیاج تواتر به اون قیاس خفی بیش از نیاز مجربات هست به قیاس خفی. مجربات با همون اون قیاس تأمین می شود، اما در تواتر دو تا اشکال هست. یکی احتمال دروغ، به دیگری احتمال اشتباه. احتمال دروغ را باید با یک قیاس برطرف کرد، احتمال اشتباه را هم باید با یک قیاس دیگر برطرف کرد، که جمع این دو قیاس تازه متواترات را در حد یک امر محسوس جزئی قابل قبول بکنند. چون اگر عده زیادی گزارش دادن به وقوع یک حادثه، خبر دادن که فلان شیء خارجی موجود است، هم احتمال دروغ هست هم احتمال اشتباه. احتمال دروغ را گفتن اگر جمعیت فراوانی از گوشهای فراوان عالم در شرایط گوناگون جهان گزارش بدهن که فرون حادثه رخ داد و فرون شیء خارجی موجود است، چون تواترشون بر کذب محال است، پس احتمال کذب به دروغ نیست. اما احتمال اشتباه را چگونه جبران بکنیم؟ چون در شرایط خبرهای متواتر اخذ نشده است که مخبرین عادل باشند، لذا اون تعمد کذب را با امتناع تواتر بر کذب حل کرده. اما احتمال اشتباه را با اون قیاس نمیتوانند حل کنند. باید طوری اون حادثه بیان بشود و اصل حادثه هم چیزی باشد که احتمال اشتباه گزارشگران محال باشد، نظیر اصل وجود مکه و کعبه که به طور متواتر برای کسی که مکه مشرف نشد جزمن ثابت است. اصل وجود مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم برای کسانی که اون حضرت را زیارت نکردن و مانند آن. در این گونه از گزارش های تواتری هم احتمال اتفاق بر کذب محال است، اون محتمل محال است، لذا احتمال منقدح نمی شود، و هم اشتباه گزارشگران در یک امر بیین و رشد محال است. اگر چنونچه خبرهای متواتر در اثر تکرر مشاهده که شرط اول است و در سایه اون قیاس اول که احتمال توافق بر کذب را برطرف می کند که شرط دوم است و در سایه قیاس دوم که احتمال اشتباه را هم از بین میبرد که شرط سوم است، تازه اون امر متواتر میشود مثل محسوس که از دوتا قضیه حسی هرگز نمیشود استدلال کرد، گرچه قضایای حسی میتوانند سورای قیاس قرار بگیرند، اما اساس استدلال بهده کبراست که کبرا باید کلی باشد. پس این محظورات در خبرهای متواتر هم هست. یه انسان زود باور یا خوش باور ممکن است مظنه را به حساب یقین بیاورد و شناخت ظنی را شناخت جزمی بپندارد، اما منطق که عهده‌دار همه این راه هاست میگوید با تواتر نمیشود مسئله علمی را حل کرد، چون بعد از گذر از همه این مشکلات تازه قضیه شخصی نصیب انسان می شود نه قضیه مستدل کلی. اما حدسیات محظور مجربات را داراست، زیرا هم تکرر مشاهده در او لازم است هم نیاز به قیاس خفی. منتها در مجربات اصل سبب روشن می شود، در حدسیات هم اصل سبب و هم ماهیت سبب روشن می شود، ولی امر حدسی نیازی به اون قیاس دارد. تا قیاس خفی نباشد قضیه حدسی نیست، اون هم ممکن است دو طرف بحث در این حدس شریک نباشند، کسی حدس بزند و دیگری حدس نزند. اما مسئله فطریات که گفتن قضایاییست که قیاسات و هامه‌ها، این کاملا روشن میکند که این جزء اولیات و بدیهیات نیست. چیزی که قیاس دارد رابطه محمول با موضوع ضروری نیست، مگر اینکه اون قیاس خفی عهده‌دار تبیین ضرورت باشد. یک همچه قضیه مبدع تصدیقی نیست، چون خودش دارای قیاس است و مبادی. در فطریات قضایایی است که قیاساتها معها، نظیر الکل و اعظم من الجز یا الاربعتو ضعف الاثنین و نصف الثمانیه و مانند آن، اینها همه قیاس دارند. فتحصل که این چهار قسم اخیر نظری هن نبدیهی، چون چیزی که خودش دلیل دارد نظری است. منتها ادله از در جلا و خفا فرق میکنن و حسیات گرچه بدیهی است و قیاس ندارد، اما این برای آن است که یک امر شخصی را ثابت می کند نه یک امر کلی را. چون امر شخصی را ثابت می کند نه امر کلی را، نمی تواند کبرای قیاس قرار بگیرد. پس در بین این اقسام ششگانه تنها قسمی که میماند اولیات است. اون حسیات هم که امر جامع و مشترک نیست، چون بعضی دارای حسن و بعضی فاقد حسن، و چیزی که برای همه متفکران میتواند ابزار کار باشد همون اولیات است. حتی مسئله ثبوت و شیء لنفسه ضروریون این مستدل است. سلب و شیء عن نفسه محال است، این مستدل است. چرا سلب شیء از نفس محال است؟ برای اینکه جمع نقیزه این می شود. چرا ثبوت و شیء لنفسه ضروری است؟ چون اگر رفع بشود رفع نقیزه این است و یا جمع نقیزه این بمانند آن. این است که در بحث‌های قلب مراد فرمودید اگر واجب در عالم نباشد رشته هستی فرو می‌ریزد، و اگر این مبدأ تصدیقی اصل تناقض نباشد رشته اندیشه فرو می‌ریزد، هیچ فکری استوار نیست. منطق بخش اهمش اینهاست، بخش مهمش همان است که رایج است. لذا مرحوم شیخ در شفا مسئله حدسیات را جزء مبادی به حساب نیاورد، چون در این بحث های اولی که ملاحظه می فرمایید می گوین ثبوت محمول برای موضوع یا بدیهی است و نیازی به نظر ندارد و یا نظری است. اگر نظری بود و نیازی به نظر داشت، برای پی بردن از معلوم به مجهول دو راه است، یا راه فکر یا راه حدس، که حدسی و فکری دو قسم از اقسام نظری هم. نه اینکه حدسیات جز بدیهیات باشد. پی بردن از مجهول معلوم به مجهول این دو راه دارد، یا حدس یا فکر، یا با سرعت انتقال یا با ترتیب مقدمات، یا با یک حرکت یا با دو حرکت. مطلب دیگر آن است که در باره شناخت گاهی گفته می شود انسان با سرمایه ها شناخت خلق شد، منتها این تحصیل و درس و بحث برای افزایش شناخت است و شکوفایی شناخت است به ماننده. گاهی گفته می شود که انسان در بدء پیدایشش فاقد همه علوم است و شناخت را بعدها کسب می کند. گاهی گفته می شود که قرآن کریم نظر کسانی را که همانند افلاطون می‌اندیشیدند و می‌گفتند علوم را انسان قبل از این که به این عالم بیاید دارا بود و چون به این عالم تعلق گرفت یادش رفته است و کار درس و بحث تذکار است نه تحصیل جدید، این سخن افلاطون را گاهی میگویند قرآن کریم رد کرده است. برای اینکه در سوره مبارکه نحل این چنین فرمود، آیه 78 سوره نحل: والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع والابصار والافئده لعلکم تشکرون. چون این لا تعلمون شیئاً نکرش در سیاق نفی است، ظاهر این آیان است که در هنگام میلاد انسان به هیچ امر عالم نبود، چه بدیهی چه نظری، و مجاری ادراک را عبارت از سمع و بصر و دل خدا به او داد تا با استمداد از این مجاری ادراک به اشیای عالم بشود. اولین چیزی که عالم میشود همون اولیات و بدیهیات است، بعد به وسیله بدیهیات امور نظری را حل میکند. پس به استناد این آیه سخن افلاطون که گفته بود انسان‌ها قبل از این که به این دنیا بیایند عالم بودند، این ابطال شده است به همین سادگی. در حالی که این کلمه لا تعلمون شیئاً در قرآن کریم اعم از جهل و نسیان است. اگر یک مورد در این آیه استعمال شد که فرمود لا تعلمون شیئا، دو مورد دیگر در قرآن کریم راجع به نسیان است. یکی در همین سوره مبارکه نحل آیه 70 فرمود والله خلقکم ثم یتوفاکم و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا ان الله علیم قدیر. فرمود عده از شما به فرتوتی و کهنسالی میرسید تا اینکه بعد از اینکه چیزهایی را میدانستید دیگر چیزی را ندانید. لکی لا یعلم بعد علم شیئا، اینم نکره در سیاق نفی است. این که فرمود بعد از علم چیزی را ندانید، یعنی هر چه خونده اید از یادتون برود. بعد علم شیئا، پس این که فرمود ولو اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، ممکن است از قبیل همون امری باشد که در پایان عمر برای بعضی از سالمندان پیش می آید که از اون باب باشد. منتها کلمه من بعد علم اینجا قرینه است، چه این که در سوره مبارکه حج آیه پنجم همین تعبیر سوره نحل را دارد با اضافه کلمه من. فرمود و منکم من یتوفا و منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم من بعد علم شیئا. این کلمه لکی لا یعلم من بعد علم شیئا یعنی هرچه خونده است از یادش برود. منتها کلمه من بعد علم دارد و اون آیه اول که قرائت شده از سوره مبارکه نحل من بعد علم ندارد. این دوتا آیه که مربوط به نسیان است من بعد علم را دارد. در آیه 30 سوره مبارکه روم که همون آیه معروف فطرت است فرمود فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها لا تبدیل لخلق الله ذلک الدین القیم. این نشون میدهد که توحید و خطوط کلی دین و اسخاره دین در جان هر انسانی تعبیه شده است. این شناخت با هر انسانی خلق شده است. علمی که از خارج نصیب انسان می شود برای شکوفایی همون علم فطری است. این چیزی نیست که صحنه دل نسبت به جهان بینی های گوناگون علی سوا باشد، بلکه هر جانی با فطرت توحیدی خلق شده است. چه این که در سوره مبارکه و شمس هم فرمود ما هر روحی را مستوی خلق کردیم، روح غیر مستوی الخلقه نیافریدیم. همه ارواح مستوی الخلقه و استوای خلقت اینها در الهام است. فرمود و نفس و ما سواها، با فای تفری تسویه خلقت نفس را مشخص کرد. فرمود فالهمها فجورها و تقواها، خلقت نفس نظیر بدن نیست که گاهی ناقص و مستوی باشد نباشد، گاهی مستوی، بلکه نفس آدمی مستوی الخلقه است و استوای آفرینش روح هم در الهام به فجور و تقوا است. که هر روحی مستوی الخلقه خلق شد و استوای خلقت او هم در الهام به فجور و تقواست. و اگر بعضی از ظواهر آیات این است که انسان جاهلا خلق شد، با اون سخن بلندی که ارواح قبل از ابدان خلق شده بودن باید سنجیده بشود. لذا سخن افلاطون را بر نشأه عقلی حمل کردن و نشأه نفسی انسان که در قوس صعود جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست چیزی را به همراه ندارد، اما همین که به لبه ادراک رسیده است علوم و معارف را خوب درک می کند. همین که به نشأه نفس رسیده است درک می کند، نه اینکه وقتی به نشأه نفس رسیده است بازم خالی است. اونهایی هم که فرمودن روح جسمانیت الحدوث و روحانیت البقاست، گفتند وقتی با حرکت جوهری به مرحله نفس انسان رسیده است، این مرحله مرحله آگاهی است، نه اینکه در این مرحله هم با صحنه نفس مثل تابلوی نانوشته است، بلکه در این مرحله بسیار از علوم را آگاهانه درک میکند. ولی در سخنان امیرالمؤمنین سلام الله علیه در کتاب شریف نهج جمله است که به خوبی دلالت میکند انسان وقتی که به دنیا آمده است جاهلا خلق شد. در همون نامه‌ای که برای حسن ابن علی سلام الله علیه ما نوشت که 31 نامه از نامه‌های نهج البلاغه است طبق این چاپ، در اونجا به امام مجتبی سفارش میکند که فتفهم یا بنی وصیتی، اونگاه فرمود فئن اشکل علیک شیء من ذالک، اگر حل بعضی از این معارف یاد شده برای تو مشکل و دشوار باشد، فهمله علی جهالتک، در مطلب نقدی وارد نکن، بر جهل خود حمل بکن. فإنک اول ما خلقت بهی جاهلا ثم علمت و ما اکثر ما تجهل من الامر و یتحیر فیه رأیک و یزل فیه بصرک ثم تبصره بعد ذلک فاعتصم بالذی خلقک و رزقک و سواک ولی یکن له تعبدک و الیه رغبتک و منه شفقتک. فرمود تو اولین باری که خلق شدی این مطلب جاهل بودی، فینکه اول ما خلقت بهی جاهلا ثم علمت، تو نوع این معارف را اول نمی دانستی بعد یاد گرفتی. خب اگر چیزی هم بر تو مشکل شد بر همین جهلت حمل بکن، نه بر غموز یا نارسایی اصل مطلب. علی حال این مسئله نیست که با یک ظاهر بشود حل کرد، هم ظواهر مختلف است هم ادله نقلی مختلف است. و اگر مسئله عقلی توانست حل کند که روح سابقه خلقت در جهان دیگر داشت منتها به وجود عقلی، در اونجا علوم عقلی را به همراه داشت، و اگر وجود نفسیش سابقه عدم دارد، از نشأه طبیعت حرکت کرده است، البته جاهل هست، چیزی را به همراه ندارد، وقتی به مرحله تجرد رسید با فطرت توحیدی همراه است و علوم دیگر را ممکن است از خارج فرا بگیرد، اما جهان‌بینی الهی به عنوان اولین سرمایه به او داده شده است. قهرن یک تفصیلی در مسئله خواهد بود نسبت به علوم الهی و فطرت توحیدی انسان با سرمایه خلق شد، نسبت به علوم دیگر ابزار کار را به او دادن، کم کم با بکارگیری این ابزار از اون علوم دیگر مستحضر می شود. یعنی ممکن است کیفیت کشاورزی را نداند، اما انتم تزرعونه ام نحن زارعون را فطرتن میداند. ممکن است کیفیت پیدایش و پرورش جنین در رحم را نداند، اما انتم تخلقونه ام نحن الخالقون را آگاه است. ممکن است کیفیت ترکب آب از ذرات گوناگون را نداند، از اجزای متفاوت را نداند، اما اوست که انزل من از سماء ماء را میداند. اون معارف الهی را فطرتن میداند. این اون چه که مربوط به جهانبینی توحیدی است میداند. اون چه که مربوط به علوم تجربی و تفصیل این قضایاست که سیر افقی در اشیاست نه سیر عمودی، اونها را ممکن است نداند و بعدها فرا بگیرد. اینا بخشی از شناخت بود که البته این مسئله اخیر یک مسئله دامنه‌داری است، منتها به طور زود گذر ازش گذشتیم، چون فعلا بحث ما در این نیست که روح سابقه خلقت دارد یا ندارد، آیا روحانیت الحدوث والبقاست یا اصولا روحانی است حدوث ندارد، یا جسمانیت حدوث و روحانیت البقاست که سر رأی معتبر هست. ولی اون چه که اساس کار است این است که منطق عهده‌دار صورت و ماده شناخت است، و اگر یک منطقی این گونه از امور یاد شده را جزء مبادی برهان حساب کردن، در جای دیگر گفتن تنها مبدع برهان همون اولیات است، و اینها چون زودتر از سایر نظری از اولیات استمداد می کنن، می توانند یک رابطی باشند بین اولی و مسائل نظری، وگرنه اینها هم جزء مسائل نظری هستند. و روح در بدء پیدایشش آیا جاهل بود یا عالم بود، به صرف این ظواهر نمی شود اکتفا کرد. والحمد لله رب العالمین.